بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. کتاب التوحید باب 40 حدیث سوم. باب ادنا ما یجزی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. حدیث سوم. عبدالعزیز ابن المهتدی گفت که سألت رضا علیه السلام عن التوحید، از امام رضا علیه السلام در مورد توحید سوال کردم. قلت کیف یقرأها، گفتم که چطوری این
کلو من برای یا کیفه؟
ها یه خد افتاد. بله، عن التوحید. فقال کل من قرأ قل هو الله احد و آمن بها فقد عرف التوحید. فرمودن هر کس که بخواند سوره قل هو الله احد را، و خدمت شما عرض شود که بهش ایمان بیاره، توحید رو شناخته. هر کس که سوره قل هو الله رو بخونه و ایمان بیاره بهش، فقط عرفت توحید، توحید رو شناخته. قول تو کیف یقرأها، گفتم آقا چجور بخونه؟ آخه شاید شما منظورتون چیز خاصی، آخه ما میبینیم این همه آدم هستن سوره توحید رو میخونن و عقاید مختلف دارن، یکی معتزله، یکی اشعری، یکی سلفیه، یکی شیعه است، یکی وهابیه، یکی مجسمه است. چطور بخونه که این عارف توحید شده باشه؟ قال کما یقرأ الناس، فرمودن همینجوری که مردم میخونن. و زاد فی کذالک الله ربی کذالک الله ربی کذالک الله ربی. فرمودن بله، دقیقا توصیف خدای من همین جوریه. کسی که اینو بخونه و ایمان داشته باشه، خدای واحد قبول کرده، توحیدش کامله. خب سوال اون بنده خدا، یعنی چی؟ پس ما الان چیکار کنیم؟ میبینی یه عده مجسمه هستن همینو میخونن، توحیدشون درسته مثلا؟ یا منظور اینه که هر کس داخل در حکم توحید میشه، حتی مجسمه هم؟ خب اگر این سوره رو بخونن قبول کنن، داخل در حکم توحیدن، یعنی حکم کفر برایشون بار نمیشه. چرا؟ چون اسلام یعنی این که کسی خدا و پیغمبر قرآن قبول داشته باشه، حتی اگر در برداشت از توحید مزخرف بگه، غلط بگه، روی نفهمی باشه، اگر روی لجاجت، روی عناد، روی رد حکم خداست، که لازمی توحید باشه، هر چی رو که انکار کنه کافر میشه. ولی اگر نه، مجسمه شده دیگه، احکام طهارت و نجاست و مواریث و نکاح و اینا برش بار میشه دیگه. این عقیدش مستلزم جسمیته، یا خدا رو واقعا خیال میکنه جسمه. بگیم اینی که خدا رو خیال میکنه جسمه، رفته از بودا گرفته، که داخل در اسلام نشده. ولی اگر پیغمبر خودمون فکر میکنه همین رو گفتن، این داخل در اسلام هست، حالا مستضعفه، قیامت امتحان میشه و و، ما اونا رو دیگه فعلا کار نداره. فعلا در مقام این هستیم که توحید به معنای عامی که حکم ارث و نکاح و حرمت دم و اینا برش بار میشه، همین قرآن رو بخونن قبول داشته باشن. و الا شما باید کل این فلاسفه رو چیه؟ کل این فلاسفه رو مشرک ملحد زندیق بدونی. چون وقتی میگه خب واجب و کل الاشیاء، خدا رو جسم دونسته دیگه. وقتی بگه لا وجود و وجود الله، ولی همینا توحید رو میخونن و ایمانم بهتر تو نمازم بهش، میگه این کافیه برای این حکم، فعلا کافیه.
عرفت
توحید یعنی همین، یعنی توحیدی را که اسلام مبنا قرار داده است برای حکم به ارث و نکاح و طهارت و حفظ و حرمت خود، این کافیه. این یک معنی شده.
ما یا توحید داریم یا نداریم، تشکیکی نیست.
حالا این یه معنا شو آقای معنا دومی بگی براش. این یه معنا میتونه باشه. حالا این یه معنا میتونه باشه. معنای دومی که میتونه باشه اینه که آقا اونایی که میبینی توحید رو میخونن و باز وحدت وجودی میشن و بت پرست میشن، اونها قرائت توحید نبودن. اینا از اول رفتن ذهنشون خب پر از لا تائلات و علف هر دو عقاید فلسفی و صوفیانه و باطل کردن، لذا مثل یقره اون ناس نیستن. اینا یه آدم های خواستن، اینا یه آدم های خواستی هم. مثل این شما بری بگی آقا از مثلا مغازه بزر فروشی بزر مثلا فرض کن مثلا پیاز میخری، بعد میگه خب چی رو بکارم؟ خب برو بکار دیگه، هر کی زمین داشته باشه و بکاره چیه؟ مشکلی نداره. حالا شما یه زمین داری خونت خراب کردی، روش یک متر و نیم بتون و سیمان و آهک و اینا ریخته، میری میکاری، میگه آقا ما مثل مردم رفتی کاشتیم، این پیازاش در نیومد که سبز نشد که. میگه گفتم مثل مردم، مردم تو زمین صاف دیگه میریزن، تو رفتی تو بتون ریخته، من چیکارت کنم؟ تو خودت مشکل داشتی. اینجا میگه یعنی طبع مردم که خدای تبارک و تعالی چی؟ کل مولود لولو در الفطره، اون فطره توحیدشون این به گوششون بخوره خدا احد است، صمد است، بی نیاز است، لم یلد است، لم یولد است، مثل نداره، این کافیه براشون دیگه. اینهایی که لا تا الات گفتند و از خواندن توحید، از خواندن سوره قل و الله به توحید نمیرسن، مشکل توی موانعه. الا سوره توحید حل میکنه مطلب رو، اینا مشکلش از اونجا بوده. خدمت شما شد که معنای سوم این که بگیم نه آمنه به ها یعنی صرف خواندن نیست، حضرت میخواستن بگن ایمان بیاورد به معانی صحیحش، نه اینکه هر کسی بخونه و هر معنای باطله میخواد مثلا اراده کنه. خب چطوری؟ باز یعنی ایمان به همون چیزی بیاره که مردم به فطرت اصلی خودشون در مواجهه با بیان انبیا متوجه می شوند. این توحیدش درسته. بعد چند فهمودن که حتی ما هم که امام هستیم، پیغمبریم، تقیه نمی کنیم، واقعا راست داریم میگیم. خدا واقعا همینه، خدای ما همینه. این وصف بسیار وصف کامل و جامع و اینجوری هست و خلاصه مختصر و مفید، خدای ما همچنین است.
خلاصه بوم صاحبان بقیق ترم بکنشون فلسفه هم مثلا حالا تعمق میکنن.
آره
با وجود اینکه قناعت کردن سبحان الله و فلان،
اونا آمنه به شیء آخر در واقع به این معانی ایمان نیاوردن. با این آمنه به ها قرینه است که معنای خاص رو اراده کردن. حدیث
چه این میره گفتش که الان اطوی این به اصطلاح این قد با والله و احب انقدر
واضح شاید نیست، میشه به وقت تفسیر کردی یا نمیشه همینجوری
بدون وجود کلمات دیگه؟
قد هو الله احد،
هر که
فلسفه میزنه احد دیگه، همین یکی. نه احد نیست واقعا، خدا چطور احد؟ اگه احد بتونه میگفتن وحدت در کثرت، کثرت در وحدت میگفتن احد دیگه. چرا نمیگن؟ پس خودشون میدونن که در معامل میگن.
چرا همین برای وحدت وجود استفاده میکنن؟ نه همین رفت میدن وحدت وجود دیگه.
خب اون دیگه میگم به خاطر اینکه اونقدر ذهنش پر از حرفای باطل کرده که اصلا انتظار
نه من میخوام توجیه رو درست کنم، یعنی میخوام بگم شاید در مثلا تطبیقش اشتباه کنن، جهل مرکبه، اما میگه من همین احد قرآن رو قبول دارم، تو من اینجوری میفهمم.
اینم معنی اولی که من گفتم دیگه، گفتم ولو غلط میفهمه، ولی غلطش به قرآن نسبت میده، لذا حکم اسلام برش بار میشه. حدیث چهارم
ظهور عرفه،
حدیث چهارم طاهر ابن حاتم ابن ماهوی قال کتبت الی الطیب، نوشتم به امام طیب پاک پاکیزه که ارباب تقیه گفته، یعنی ابوالحسن موسی علیه السلام، امام کاظم علیه السلام که در اون زمان تقیه بسیار شدید بود. من الذی تجزئ و من الذی لا تجزئ و معرفت الخالق بدونه. چیه که معرفت خالق بدون اون چه مجزی نیست؟ یا لا تجزی فی معرفت الخالق میشه معرفت الخالق بدون اون. فکتب علیه السلام لیس کمثل شیء ولم یزل سمیعا و علیما و بصیرا و هو الفعال لما یرید. خودن کمترین درجه خداشناسی چیه در معرفت خدا؟ حضرت فرمودن بدونی که خدا مثل مانند نداره و لم یزل سمیع است و علیم است و بصیر است و فعال لما یرید است، یعنی ذات و فعل خدا رو کاملا بیان کردن. و این مطلبیه که ما بارها عرض کردیم که این کمترین مقام توحید و بالاترین مقام توحید هم همینه. در معرفت ذات احدیت کمترین و بیشترینش یکیه، یعنی بالاترین مرحله شناخت ما از ذات خدا چیه؟ همین که بدونیم لیس کمثل شیء لم یزل سمیعا علیما بصیرا و هو الفعال لما یرید. اما یک کم دیگه بخوای داخلش بشی که نه، این البته وجود است، نور است، مجسمه است، مثلث است، مربع است، بی‌نهایت است، با نهایت است، دیگه اینا چیه؟ میشه به کفر. کمتر و بیشترش چیه؟ هر دو کفره، هر دو خروج از توحیده. حدیث پنجم، ابن عباس گفتش که جاء اعرابی الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله علمنی من غرائب العلم. یه عرب بیابانی اومد پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله از غرائب علم یادم بده، سحری، جادویی، گنجی بریم پیدا کنی، از این گنجیابا بهم یاد بده، چطوری برم مثلا کسی رو بتونم بینشون محبت درست کنم، دشمنی ایجاد کنم. آره، از این حرفای عجیب غریب یادم بدید. قال ما صنعت فی رأس العلم حتی تسأل عن غرائبه. تو اصلا رأس العلم رو فهمیدی که دنبال غرایب علم نباید بری اصلا؟ یا اول همین حرفای ابتدای رو یاد بگیر. حالا اون غرایب علم اگه منظور یعنی مطالب مثلا مفصل شرع و اینا باشه، میگه اول شو یاد بگیر و تحت راه سیدی الان میخوای چی بگم برات. مثلا اگه منظور علوم همون خودشون باشه که خیلی عجیب و غریب بوده که همش سحر و جادو و اباطیله، بعد میفهمی که اونا نبوده دنبال. قال الرجل ما رأس العلم یا رسول الله. گفت خب اول علم چی است که بعد یاد بگیرم؟ قال معرفت الله حق معرفته، خدا را به حق معرفت بشناسی. ادنای معرفت هم همینه، اعلای معرفت هم همینه، این باز حق معرفت. مثل اون چیه؟ مثل اون یعنی میشه هم حمله بر اعلا بشه هم حمله بر ادنا بشه. قال الاعرابی ما معرفت الله حق معرفته، معرفت خدا به حق و به نحوه شایسته چی است؟ قال تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا ند و انه واحد احد ظاهر باطن اول و آخر یا اول و آخر لا کف و له و لا نظیر فذالک حق معرفته. فهموده همین که خدا را بدون مثل و شبیه و نظیر بدونی، بدون واحد احد اجزا نداره، ظاهر و باطن ادله آشکارش میکنن و خودش ظهور پیدا نمیکنه به ذات، ازلی و ابدی است و مثل مانند و نظیر نداره، این میشه معرفت الله حق معرفته. باب بعدی، باب انه عز و جل لا یعرف الا به، خدا فقط به خودش شناخته میشود، به چیز دیگه شناخته نمیشه، مثل و مانند و نظیری نداره که با اون خدا رو بشناسیم، و معانی دیگه که ان شاء الله در وقت خودش. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين وعجل الله في فرج مولانا صاحب الزمان عليه السلام.